نوار شماره 462 جی قسمت دهم کتاب جان شیفته جلد چهارم نوشته رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 181 او در این باره از کسی گلمند نبود. هر کسی جز آنچه دارد چیزی نمیتواند بدهد و هر یک از مردهایی که او شناخته بود درست همان قدری داشت که برای خودش لازم بود. در برابر چشمانش با طنزی محبت آمیز همه کسانی که شیر از سینه او خورده بودند می گذشتند. آنان از روی نظم رژه نمی رفتند و پدیدار شدنشان غالباً پیشبینی شده نبود. در میان چهره های شناخته شده و خودمانی کسان دیگری سر برمی آوردند که او می پنداشت فراموش کرده است و از آن میان چهره هایی که به زحمت روزی نگاهش بر آنها افتاده بود، ولی خطوط حقیقی سیماشان شاید بر اثر تباین رنگ‌ها برای نخستین بار در روشنایی کامل نمایان می‌شد. و در یکی از آن برق‌ها که گویی پرتویی است از لحظه‌ای که در کار فرا رسیدن است، چهره‌ای از غرقاب گذشته به در آمد که درباره‌اش آنت می‌گفت: این یکی چیزی از من نگرفته، به من داده است. آنت در تعجب بود که توانسته است فراموشش کند، تا به حدی که در آن دم حتی نامش را نمی توانست بیابد. و درست در همین دم بود که در اتاق باز شد و دختر خدمتکار که هنوز آداب مجلس نیاموخته بود بیان که پیشتر خبر داده باشد یکی را به درون آورد. خانم، یه آقاست. آنت آن را همین دم به یاد آورده بود، در آستانه در دید و یک خورد. در چهره ای از روزگار گذشته با ریشی سفید، لبخندی زیبا و چشمانی روشن. هر اندازه که این برخورد نامتحمل بود، آنت یک لحظه هم تردید ننمود و نامی که می جست بیدرنگ بر زبانش آمد. دستها را به سوی او پیش برد و تنها پس از آن دچار شرمندگی شد که چرا گذاشت در همچو وضع بیمبالاتی روح و آرایش ظاهری غافلگیرش کنند. ولی به دیدن کهنه مبل پاکنی که هنوز در دست داشت، شکفته شد و خندید. مرد نیز با او به خنده در آمد و در همان حال عذر می‌خواست و خدمتکار را که آنت با وی تندی می‌نمود، معذور می‌داشت. مرد در چشمان آنت جهش شادی گرم و بی‌غشی را که به پیشوازش می‌رفت دیده بود. یک چنان جهشی نیز مرد را به سوی او می‌کشاند. با آنکه مرد دیگر تقریباً پیر بود، چشمان جوانش 20 ساله می نمود. 7 سال پیش از آن، آنت در کوپه قطاری که جنوب ایتالیا را در می نوردید به او برخورده بود. در آن هنگام، آنت از اقامت خود در رومانی باز می گشت. تازه از بیماری برخواسته هنوز اندکی تبدار بود، نیاز حریصانهی به خوابیدن در خود احساس می کرد، ولی همچنان خود را در جنگل می پنداشت. آن جنگل نیزار در رومانی که آنت به دان گریخته بود و تا شکم در لجن فرو رفته بود. و این زمین های تبالود، این مرداب های بزرگ که قطار ایتالیایی از آن می گذشت، آن همه را به یاد او می آورد. و آنت گوش به زنگ و لرزان راست نشسته بود. با خواب پیکار می کرد. گاه خواب او را از پای در می آورد، گردنش خم می شد ولی بیدرنگ یکی می خورد و سر راست می کرد و با ابروان در هم رفته بدگمان در پهلو نشینان خود دقیق می شد. تقریبا همه‌شان از توده رنجبر یا از خورده بورژواهای ایتالیایی بودند. آنت در واگن درجه سوم سفر می کرد، در یک کوپه میانی لبریز از مردم، در ایستگاه ها، در آن واگن که پر بود باز به ضرب مشت کسانی را اضافه سوار می کردند. آنان روی زانوی دیگران می نشستند. زنی ایستاده تلو تلو می خورد و از این سو و آن سو به شانه کسی چنگ می انداخت. مردها سیگار دود می کردند و میان پاهای خود توف می ریختند. آنت در گوشه ای کس کرده بود و پاهای بیزارگشته خود را یارای تکان دادن نداشت. بالای سرش مردی ایستاده آرنجش را به تیغه‌ای که در نیمه ارتفاع کوپه را از کوپه پهلویی جدا می کرد تکیه داده بود. همه‌شان تقریباً رنگ پریده و لاغر بودند. گونه‌ها فرو رفته، باریش 15 روزه. پیرمردی در گوش پشمالوی خود حلقه‌ای آویزان داشت. چشم ها تب گرفته بود. تخم چشم ها زرد، جا به جا مردمک های زیبا و رخشنده به مانند جانوران. پسری نوجوان که چانه اش را درست روبروی آنت به تیغه کوپه دیگر تکیه داده بود و یک دختر بچه که میان توف ها بر زمین نشسته بود، نگاه متاسای خود را از او بر نمی گرفتند. میان سه کوپه واگن گفتگوهایی به لحن خشن مبادله می شد و جا به جا یک شیشه کوچک شراب یا کمی پنیر که بوی ترشیده‌ای داشت. آنت در کابوس خستگی خود خیشتن را جانوری از جنس دیگر حس می کرد که در قفسی با جانورانی بیگانه و استرابنگیز زندانی شده است که او را بو می کشیدند و دایره خود را به گرد او تنگ تر می کردند. و او بیهوده نیروی خود را گرد می آورد. می دیدشان که در انتظار آن دمند که او از فرسودگی از پا بیفتد تا بر او حمله کنند. آنت از پا در آمد. سر سنگینش به عقب خم شد، به پشتی چوبی نیمکت برخورد و همه بالاتنش کشیده شد و لرزید. در این ثانیه که شعورش هنوز نمرده بود، اما دیگر پیکار نمی کرد، خود را وامی داد. آنت از پشت سر دست های نرمی را حس کرد که شانهش وزیر بغلش را گرفته نگه می داشت و خورجینی زیر سرش می سراند. پلک های سنگینش یک بار دیگر نیمه باز شد و همینقدر وقت آن یافت که از درز آن چشمان مرد را ببیند که همچون آن مرد از فراز صلیب در پرده کار روبنس پیکرش را از فراز تیغه نگه می داشت و می خواباندش. و این گویی دریاچه‌ای در کوهستان بود. احساس ایمنی کامل. آنت خود را به خواب سپرد. ساعتی بعد که از خواب به در آمد، هوا در پیرامون او سبک بود. دید که همسایگانش مردمی ساده و مهربان مراقب آسایش او بودند. زیر گونه خود شالی یافت که پیرزنی روستایی از آن بالشی برایش درست کرده بود و آن دخترک که پایین پای او نشسته بود و پرتقالی را گاز می زد، آن را به او تعارف کرد. همه‌شان به دیدن آن که بار دیگر چشم می گشاید با ساده دلی ریشخندامیزی به او خوش آمد گفتند و او نیز به همان لحن خندان و دوستانه به ایشان پاسخ داد. دیگر هیچ گونه تکلفی میانشان نبود. همه‌شان از یک جنس بودند. آنت می دانست که این ضربه ترکه از کجاست که برخلاف ترکه سیرسه جانوران را به رفیقان همسفر مبدل کرده است. توضیح حاشیه: سیرسه جادوگری است که از او در اودیسه زیاد یاد شده است. اولیس با همراهان خود به جزیره او پانهاد و سیرسه همراهان او را به صورت خوک درآورد. ادامه متن: جادوگر پشت سرش بود. آنت نیازی به سر برگرداندن نداشت تا او را ببیند. صدای خوشنوا و بم او روی همه این موجودات برهمن باشته توری افکنده بود، میانشان اشتراک همدردی ها و علاقمندی ها پدید آورده بود. گفت و شنود میان آن سه کوپه همگانی بود و بیان که او خود را تحمیل کرده باشد، گفتگوها در پیرامون او میچرخید. تقریبا همه نگاه های کسانی که سخنی میگفتند رو به دو داشت و چون برای رسیدن به او می بایست از بالای سر آنت بگذرند، این نگاه ها در راه مکسی می کردند. آنت در گفتگوشان داخل بود و کم کم پس از آن که گوشش به لهجهشان عادت کرد، خود نیز به ایتالیایی نارسایی که آنان را به مهربانی به خنده می آورد در آن شرکت جست. آنت به شنیدن آن که مرد که دیده نمی شد به فرانسه بسیار پاکیزه و برچین شده‌ای به او پاسخ می دهد در تعجب افتاد. آن دو به این گفت و شنود ادامه دادند بیان که آنت در پی دیدنش براید. مرد با خویشتنداری از او جویا می شد که از کجا می آید، به کجا می رود و درباره راه اطلاعاتی به او می داد. از خود چیزی نمی گفت. آنت هم در پی دانستن بر نمی آمد. روستاییان او را سینیور کنت خطاب می کردند و آنت می دانست که او مردی سالمند است، چه ضمن سخن به حوادثی اشاره کرده بود که خود 30 سال پیش در آن ناحیه شاهد آن بوده است. مرد با ادبی بی تکلف سخن می گفت. آنت دوست داشت که او را نادیده در تصور آورد، ولی می دانست که او وی را می بیند و چنان احساس می کرد که گویی در سایه نگهبانی اوست. و این برایش ناخوشایند نبود. چنان بود که گویی پیمان محرمانهی با هم بستند. شما نگهبان منید. به شما اعتماد دارم. جالبتر از همه این که اعتماد به هنگام خطر به تحقیق پیوست. قطار تلو تلو خوران با تکانهای ریز و درشت می رفت و مسافران پروای لحظهی بعد نداشتند. ناگهان یک تصادم هولناک و هیاهو و چکاچاک آهن پاره ها و خورده شیشه و تخت شکسته. واگن همچون گردوی صدا داد، ترکید. همه چیز گویی در میان زوزه های جانورانی که سرشان را می برند فرو ریخت. آنت خود را زیر آوار یافت، در حالی که به پشت افتاده میان نیمکت های خرد شده گیر کرده بود و زیر پاهای گله سراسیمه لگدمال می شد. رفیقان همسفر بار دیگر جانور شده بودند و برای آن که سراسیمگی به نهایت رسد چوب ها آتش گرفت. آنت پس از آن که بیهوده کوشید تا خود را از آنجا بیرون بکشد، در حالی که چهار دست و پایش را حرکت نمی توانست داد، خود را به سرنوشت خیش رها کرد. سر اندکی پایین تر از تنه به پشت خابیده بود و احساس آن داشت که از شکافی در بالای سینه‌اش مایه ای گرم روان است، اما زخم خود را حس نمی کرد. در دوزخی که او را در میان گرفته بود، چشمانش از خلال درزی میان آوارها گوشه بستلنگیزی از آسمان را می دید که تازه آفتاب از آن ناپدید شده بود و او خود آرامشی شگفت‌انگیز داشت. هم همه شوم آتش را در چوبها می شنید و باد از فراز سر او دود سیاه را بر زمینه لطیف آسمان می افشاند و در میان دودها همچون شاه بلوط‌هایی که زیر خاکستر آتش نهفته باشند، گره چوب‌های شعله بر منفجر می‌شد. در چند متری پیکر بی حرکت افتاده‌اش، نفس پرصدای آتش بر گونه‌هایش می‌زد. آنت منتظر بود. منتظر بود که اون نجاتش دهد. آنت هیچ دلیلی نداشت که باور کند او زنده است و یا اگر زنده است پروای آنت دارد. ولی آنت یقین داشت و هیچ در تعجب نیفتاد وقتی که صدایش را شنید که می گفت فرانسه عزیز، شما اینجا هستید؟ آنت پاسخ داد هی دوست، من اینجام. تقریبا بیدرنگ چشمش به آنت افتاد و آنت از شکاف چوب و آوار نگاه مضطرب و برادرانه‌اش را دید. مرد وقت خود را به دلسوزی تلف نکرد. به یک چشم برهم زدن یاورهایی فراهم آورد و با شتاب سازمانشان داد تا آنت را از آنجا بیرون آورند. کار خطرناک بود. کمترین حرکت اشتباه‌آمیز می توانست توده های سنگین آوار را که تصادف روی آن معلق داشته بود فرو بریزد. و با این همه می بایست زود دست به کار شد. زبانه های آتش تقریبا پاهای زن را که دراز افتاده بود می لیسید. آنت هیچ نمی گفت. می گذاشت که به کار خود برسند. ولی به تدریج که شانه های او را از زیر آوار بیرون آوردند، جراحت خود را بیشتر حس می کرد و می پنداشت که همکنون از هوش خواهد رفت. ولی با اطمینان خاطر به نجات دهنده خود لبخند زد. چه این یک با احتیاط های بی اندازه سرش را که زندانی آوار گشته بود آزاد می ساخت و با دست های خود شقیقه هایش را فشار می داد و به او می گفت دل داشته باش، کار به زودی تمام می شود. آنت گفت هیچ ترسی ندارم، در دست های شما هستم. این اعتماد او به دل مرد نشست، بچه ی دلاور من. درد آنت را از هوش برد. چند دقیقه تقریبا بیدرنگ باز به هوش آمد. دیگر موفق به بیرون آوردنش شده بودند و اینک او را می بردند. آنت گفت نمی خواهم، می توانم راه بروم. دوست به او گفت زخمی هستید. آنت گفت وقتش را خواهیم داشت که با آن فکر کنیم. باید اول آنهای دیگر را نجات داد. واگن در هم شکسته در آتش می سوخت. دیگر حتی نمی شد به آن نزدیک شد. واگن‌های دیگر بهتر مقاومت کرده بودند، ولی به آنها نیز به نوبه خود آتش می بایست سرایت کند. از این رو دست به کار شدند تا کسانی را که در آنها گرفتار مانده بودند بیرون بکشند. بیشتر مسافرانشان مانند ماکیان سرگشته، دوان و فریادکشان از میان دشت گریخته بودند. برخیشان را می دیدی که پایشان به سنگ می گرفت و نعره کشان بر زمین کشتار دراز می شدند. آنان از ترس دیوانوار هرگز خود را به اندازه کافی دور از خطر نمی پنداشتند. به زحمت بسیار برخی از ایشان را فراهم آوردند. اینجا بود که آقای کنت نفوذ آرام خود را نشان داد. هیچ فریاد نمی کشید. هیچ جنب و جوش بیهوده نداشت. به آرامی در میان حرکات هیستریکی کسان می گذشت، آرنج این مرد یا آن زن را می گرفت، بیدرنگ اراده خود را به آنها منتقل می کرد، فریادشان در گلو می ماند. به آنها می گفت، تو جانم بیا، تو هم عزیزم صدای سینیت را برای وقتی نگه دار که در سان کارلو شروع به خواندن خواهی کرد. با یک همچو سینهی دست کم به طرف دیگر نفست را ول بده، اینجوری به آتش فوت می کنی. مردم می خندیدند. او به هر کار که دلش بخواست وادارشان می کرد. در اندک مدتی کار از زیر آوار در آوردن آنچه را که هنوز می توانستند نجات داد به پایان رساندند. مجروحان را در فاصله ای از خط آهن در پناه خاکریز خندق کنار هم ردیف کردند. کنت یک کیف لوازم پزشکی صحرایی با خود داشت. به زخم بندی مختصر کسانی که بیش از همه آسیب دیده بودند پرداخت. چشمانش پی زن فرانسوی می گشت. او را در چند قدمی دید که به درخت خمیده و تاب داده ی زیتونی پشت داده است. آنت همچنان حس می کرد که همین دم از هوش خواهد رفت و لب می گزید تا خیشتن را در این سراشیبی نگه دارد. کنت دیگران را واگذاشت و گفت، دیگر نوبت شماست. گرد و گرد آنت دشت برهنه بی هیچ پناهگاه و همه این چشم ها که نگاهش به او دوخته بود، آنت گفت، جنگ است و راه و رسم جنگ. دکمه سینه‌اش را باز کرد. خون به پارچه چسبیده بود. کنت با یک چاقوی جیبی درز پیراهن را شکافت. میان سینه و شانه راست پاره چوب نکتیزی از واگن در هم شکسته شکافی پدید آورده بود. هنگامی که تکه ای از پیراهن کنده شد، یک رگه خون بیرون زد. آنت بازو بلند کرده ایستاده بود. به آمازونی در جنگ میمانست. انبوه مردم بلفازول به عنوان کارشناسان اندام زیبا و زخمهای خوشگل تحسین خود را به سادگی بیان می کردند. آقای کنت دست بر زخم کشید و با انگشتانی مطمئن و ظریف کار آن را شست و بست. یک پیرزن روستایی یاریش می کرد. کنت پرسید، دردتان می آید؟ آنت گفت، از این چیزها من بسیار دیدم، اینطور نیست مادر جان؟ آنت رو به پیرزن نموده بود. مرتو به زخمایی که در جنگ برداشتند خیلی می نازند. پرزمانی است که ما هم زخمای خودمان را داریم، ولی در پیان نیستیم که به خاطر آن باد در گلو بکنیم. کنت پرسید، خب در کدام جنگ؟ بله آقایان، جنگ زاییدن شما گوساله ها. انبوه مردم خنده سر دادند. پیرمردی گفت، آفرین، و این سلیته ها نه تنها گوساله می زایند، شاخ هم درست می کنند. توضیح حاشیه: شاخ داشتن مردها کنایه از آن است که زنشان با دیگران خوابیده اند. ادامه متن. ولی آنت سینه سپر می کرد تا از هوش نرود. او از میان دود و مه سخن می گفت. پرستارش فریب او را نمی خورد. به او می گفت، خب حالا دراز بکشید. آنت سرسختی می نمود. کاری چیزی نیست که من بتوانم کمکتان کنم؟ دیگر جز این کاری نداریم که منتظر باشیم از تورنت قطار کمکی برسد. مدت درازی به انتظار گذشت. هنوز دوره نابسامانی پس از جنگ بود. آسیب دیدگان در دشت اردو زده بودند. شب مهتابی و خنک بود. با تخته های واگن های شکسته آتش های بزرگی افروخته بودند. آنت و کنت دورتر جایی گرفته بودند و با هم صحبت می داشتند. در سمت راست ایشان در جایی دور از باقی مانده های آتش سوزی دود برمی خواست و از جایی بسی دور باد لرزش های دریای تیرنی را با خود می آورد. ساعت شب زیر سقف شگرف آسمان ایتالیا می گذشت که در آن ستارگان مانند دانه های زرین انگور از دوربست معلق بودند، چنان که انگشت ها می توانست آن را بچیند. دو رفیق تصادفی با بیانی محبت آمیز از دلاوری یکدیگر تمجید می کردند. این بدسلیقگی را نداشتند که از آن شگفتی بنمایند، ولی آنت دلاوری خود را نتیجه اعتمادی می شمرد که کنت در وی القا کرده بود و از او علت آرامش بزرگی را که از او می تراوید و چنان نعمت کمیابی در زندگی است می پرسید. از کجا آن را به دست آورده بود؟ آیا از این آسمان بود که با آن خیشاوندی داشت؟ کنت خیره بر آتشی که زبانه آن و سایه های جنبان آن لرزش فاجعه باری بر لبخندش می نشاند، پاسخ داد: من آن را از این خاک به دست آوردم که همه آنچه را که دوست می داشتم در خود فرو برده است. آنت بیان که سخنی بگوید به سوی او خم شد و او بیان که آنت را نگاه کند ادامه داد: دوست من، این خاک سفت و خشک که شما روی آن دراز کشیده اید در نظرتان مانند یک ستاره سرگشته مرده می نماید. شما آتش کوره را احساس نمی کنید؟ گوش بدید، صدای پتک سیکلوپ ها را خواهید چنید. آیا نمی شنوید؟ من هیچگاه خواه روز و خواه شب آهنگ ضربات پولادینشان را از دست نمی دهم. فرو ریختن شهر مسین را می شنوم. توضیح حاشیه: سیکلوپ، قول‌های یک چشم افسانه‌ای که در آتشفشان آتنا برای زئوس خدای خدایان صاعقه می‌سازند. مسین، شهر ایتالیایی در جزیره سیسیل که در زمین لرزه سال 1908 ویران شد و از نو ساخته شد. ادامه متن. آنت پرسید: شما آنجا بودید؟ با همه خانواده ام، مادرم، زنم، برادرم، چهار فرزندم. آنها هنوز آنجا هستند، آن زیر هستند. آنت شوریده دست او را گرفت. مرد آن را فشرد و همچنان که آن را در دست خود نگه می داشت، در شب آرام زندگی خود را به آرامی برایش باز گفت. ما به دنبال او آن را باز می‌گوییم، ولی کمتر از او شاخ و برگ‌هایش را خواهیم زد. بسیاری از ویژگی‌های چهره‌اش تنها پس از مدت‌ها زمان و آن هم کم کم بر آنت مکشوف شد. در این نخستین روایت مرد زندگی خود را تنها در خطوط عمده‌اش برای آنت نقل کرد، ولی ما خدایان کوچک برخوردار از این امتیاز که سرنوشت فرزندان خود را بخوانیم، کتاب زندگیشان را باز می کنیم. او به یک خانواده کهنسال سیسیلی تعلق داشت. کنت برونو کیارنتزا، نامی دیرینه که در زمان نورمن‌های سیسیل آوازه ای داشت. چند تکی از باقی مانده های املاک بزرگ و زیبا در آن سوی شهر در نزدیکی دروازه های مسین و نه چندان دور از ویرانه های ماتاگریفونه، یک خانه عتیق بی‌بهره از لوازم آسایش که جبهش در یک کوچه باریک بود و دروازش به نقش برجسته کار برادران دلارو بیاراسته بود. پشت خانه جنگلی از درختان پرتقال در چند سطح هموار تا دریا کشیده می‌شد. خانواده کیارنتزا از قرن‌ها پیش در آن یک زندگی ساده و روستایی داشتند، همراه با سنت‌های شریف یک بشردوستی کمی کهنه و منسوخ ولی هماهنگ و به خوشبویی عسل تئوکریت. توضیح حاشیه: دلاروبیا، لوکا و برادرش آگوستینو دلاروبیا، مجسمه‌سازان ایتالیایی قرن 15. تئوکریت، شاعر یونانی اهل شهر سیراکوز در جزیره سیسیل، گوینده شعرهای شبانی. ادامه متن. آنان با شرکت در مسابقه های فرهنگستان های ادب و شعر شهرستان خود که به نام قول های نقش نشان ها و پرچم های دودمان های اشرافی سیاه گوش یا شیر بالدار خوانده می شدند برای خواب رفتگی جنب و جوش پر افتخار روزگاران قدیم خود لالایی می خواندند. آنان در این سرگرمی ها مایه کلانی از زیرکی تناسان و تبحری واقعی در ادبیات یونانی و لاتینی به کار می بردند که آن را از پدر به پسر و گاه نیز به دختر به ارث می گذاشتند. یونان بزرگ از زمان فیثاغورس تا کنون زنها را در کار اندیشه با حقوقی برابر به خود پذیرفته است. توضیح حاشیه: یونان بزرگ یعنی جزیره سیسیل در جنوب ایتالیا پیش از تشکیل امپراتوری روم مستعمره یونانی بود و یونان بزرگ نامیده می شد. ادامه متن: کانت برونو بی زحمت و گویی به بازی در زمینه شناسایی فرهنگ یونان نام و آوازه شایسته‌ای به دست آورده بود. در همان حال که درختان پرتقال خود را پرورش می‌داد و درآمد یک سولفاتار را با برادرش که نماینده مجلس بود سهم می‌کرد، رساله‌هایی به سبک زیبا درباره سنگ نوشته‌ها و یک برگزیده اشعار عرفه‌ای انتشار می‌داد. توضیح حاشیه: سولفاتار زمین‌هایی در ایتالیا که از آن بخارهای گوگردی بیرون می‌آید و از آن گوگرد استخراج می‌شود. اورفیکو منصوب به اورفه، شاهزاده افسانه‌ای و بزرگترین موسیقیدان یونان باستان. اشعار اورفه‌ای به او منصوب است که در طول قرن‌ها درباره افسانه‌ها و روایات فلسفی و عرفانی اورفه ساخته شده است. ادامه متن: خود نیز برای دل خود هم به یونانی و هم به ایتالیایی شعر می‌گفت. او بیان که چیزی از سختی‌های زندگی بشناسد به حدود 40 سالگی رسیده بود. پیرامونش را محبت کسانش فرا گرفته بود و خود نیز سرشت مهربانی داشت و همراه زندگی آسوده و پرنعمت از پدر و مادر هوشیار خود عشق به کار بی‌غرضانه را که لذتی دیگر است دریافت داشته بود، به اضافه خوشبینی پر اغمازی که برای کسانی که هرگز سر و کاری جز با چهره خندان مادر طبیعت نداشتند، رایگان تمام می شود. این اشرافزادگان ادیب منش پژواک پیکارهای ددمنشانه ای را که در زمان کودکی برونو پشت نواحی همسایه‌شان کالابره و بازیلیکات را به لرزه می آورد، جنگ خانگی میان نجیبزادگان و روستاییان و نیز منظره فقر وحشتناک را از باغ خود درو می کردند. کنت برونو حتی یک بار زحمت بازدید از سولفاترا را که درآمدش به او امکان می داد تا قافیه های زرین نوای خود را رج کند به خود نداده بود. برادرش که دورادور سری به آنجا می زد با اشاره کوتاهی به گرد و خاک و فقر و قانقاریا او را به مهربانی از چنین کاری باز داشته بود. او بر این همه صمیمانه دل می سوزاند. این یک شر ضروری بود، ولی به هیچ رو ضرورت نداشت که کنت‌های کیارنتزا مردمک های روشن چشمان خود را که گالاته، پری همسایه‌شان در افسانه‌های اساطیری چهره خود را در آن می‌دید افسرده سازد. توضیح حاشیه: کالابره ناحیه‌ای در جنوب ایتالیا که به وسیله تنگه مسین از جزیره سیسیل جدا می‌شود. بازیلیکات ناحیه‌ای در جنوب ایتالیا در شمال کالابره. گالاته پری دریایی معشوق قولی به نام پولیفم. ادامه متن: هر کسی کار خود. کار آنان این بود که هم از راه قلم و هم از راه زندگی خود زیبایی را تحقق بخشند، مگر شایستگی آن را نداشتند. برای چنین مأموریتی کنت برونو استعداد فراوان داشت. دست‌های زیبایش ماهر و تناسان بی چندان تلاشی سایه ها را از سر راهش کنار می زد. مردی بود مهربان و دلربا که به آسانی دل می سپرد و هیچ کمبودی در عشق نداشته بود. با ظرافت سرشت دلنگیز و نیک دلی سطحی ولی جبلی خود توانسته بود کام بگیرد، پیوند بگسلد، بار دیگر روی آورد یا ترک کند، بیان که چیزی از تلخی در ته جام خود یا معشوقگان خود بگذارد. نسبتاً زود در 26 سالگی دختر بورژوای ثروتمندی از مردم شمال ایتالیا را به همسری گرفت که او را می‌پرستید و او خود گرامیش می‌داشت. و این پیوندی بی‌نقص بود که با 4 فرزند خوشگل و تندرست شکوفان شد. بی کمترین بیماری، بی هیچ تشویش، یک خوشبختی مداوم که دیگر حتی به نظر نمی رسید بتواند جز آن باشد. او و کسانش شاید وسوسه آن داشتند که باور کنند بدبختی گناهی کسانی است که نمی دانند چگونه رفتار کنند، یا گرایش به اندوه در ایشان نقصی طبیعی است که می باید درمان کرد. پیداست که یک چنین روحیه ای حکایت از بی تفاوتی بزرگی نسبت به باقی جهان دارد، ولی این خودخواهی چنان مهربان و ساده دلانه بود که هرگز موجب آزردگی کس نمی شد. همچنین برای سبک کردن تقصیر او باید گفت که بدبختی دیگران هم چندان مایه از خوش‌سلیقگی داشت که بیش از اندازه به رخ کشیده نشود. نومیدی این مردمان مزوگیورنو که طی قرنها با درد سر و کار داشتند به چنان پایی از کرخی رسیده بود که از ترس آن که درد را بیشتر احساس کنند امکان نداشت که حتی انگشت خود را برای پدید آوردن دگرگونی تکان دهند. خرد در ایشان با این سخن تلخ که